بالاخره از لحاظ مواد خوراکی و غذای چاشت و غذای شام چنین همکاری های هست بین شما؟ شما چه قسم خودتان رو با این شرایط وفق دادین؟
قطعا این همکاری وجود دارد. گاهی من مثلا آشپزی میکنم، گاهی اونا دوست داشته باشن خودشان آشپزی میکنن، یعنی در کل این همکاری بین ما دو نفر وجود دارد که با مدر خانه میباشم، اونا نمیباشن. قبلا و قول شما چای هم دم میکنم، آشپزی هم از قبل چیزی باشه تیار میکنم و گاهی هم خودشان دوست دارن که باز آشپزی را خودشان بکنن. یعنی یک رضایت دو طرفه وجود دارد در خانواده که مدارم خوشبختانه و اونقدر سنتیه که در گذشته بودیم امروز نیستیم. به نحوه شرایط فضا در کل فکر میکنم در افغانستان تغییر کرده.
بله بله، خب خدا رو شکر که شما بر اساس شرایط زندگیتان تانستین تصمیم های خوب بگیرین و صرفا بر اساس ای که در سنت چی تعریف شده یا بالاخره بر اساس جنسیت کارها و مسائل تقسیم شوه نبوده، یک همکاری و یک محبت و عشق در رابطه شما حاکم بوده و تانستین به یک رابطه خوب برسین.
قربانتان خانم بیاد، زنده باشین. شما فکر میکنم که حالا باید افغانستان به این سمت برود. شرایط زندگی در تمام دنیا تغییر کرده. تنها جایی که فکر میکنم در همین حوزه ما زندگی میکنیم مانده تر همین افغانستان است. ولی دید ما ایست که باید ما به اون سمت برویم. افغانستان چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ خانوادگی، فرهنگی و از هر لحاظ باید خودش رفت برساند به کشورهای همسایه، به دنیا، به جای دیگه که حالا پیشرفت کرده.
و پایان برنامه امروز رسیدیم. آرزو میکنیم که چراغ رابطه ها همیشه روشن باشه انشالله.
انشالله و امروز با اندیشه های بلند برای زندگی پیش میروم. ایمان دارم تا بیکران هستی گامی بیش نمانده و خدا با من است. خدایا شکرت و تا فردا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین هلیکوپتر شکاری تولید ملی آمریکا. اولین بار سال 1350 هلیکوپتر شکاری متفاوتی به نام کوبرا تولید کرده بود که تحولی در صنعت هلیکوپترهای شکاری بود. ایران اولین خریدار کوبرا بود که که سال 1351 آن را خریداری کرد و تا زمان دفاع مقدس نیز ایران تنها کشوری بود که با آمریکا این هلیکوپترهای پیشرفته را در اختیار داشتند. بعد از تحریم‌ها آمریکایی‌ها دیگر به ایران حتی قطعات کبرا را هم نفروختند. ایرانیان خودشان دست به ساختن هلیکوپتری زدند که شبیه به کبرا بود، اما قرار بود پیشرفته‌تر باشد. اولین مدل سال 1389 ساخته شد و سرانجام در زمستان 1391 مدل اصلی با نام طوفان دو رونمایی شد. طوفان دو به جز امکانات کبرا دارای پیشرفت‌های فنی جدیدی شده که قابلیت‌های آن را از مدل آمریکایی‌اش نیز بهتر کرده است. از جمله نمایشگر بالای سر، دوربین مادون قرمز، سامانه‌های پیشرفته آتش و بسیاری از مسائل ریز فنی که طوفان دو را به یک تهدید مرگبار برای دشمن بدل می‌کند. این اولین بار در تاریخ ایران است که متخصصین داخلی اقدام به طراحی و ساخت یک هلیکوپتر شکاری بومی کردند.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. افغانستان طالبان را عامل اصلی حملات، ترورهای هدفمند و انفجارهای ماین‌های مغناطیسی دانست. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان گفت تمام کسانی که به اتهام حملات و انفجارهای ماین مغناطیسی توسط نیروهای امنیتی توقیف می‌شوند، 98% آنها از اعضای طالبان هستند. احمد ضیا سراج این مطلب را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک مقامات امنیتی در کابل اعلام کرد. کابل در ماه‌های اخیر شاهد موجی از کشتارهای هدفمند و ترورهای مرگبار بوده است. نیروهای امنیتی، کارمندان دولتی، فعالان رسانه‌ای و مدنی و دیگر اقشار مردم از قربانیان اصلی آن هستند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به تازگی گفته بود که زندانیان آزاد شده طالبان در افزایش خشونت‌ها، ترورهای هدفمند و کشتار مردم نقش دارند. طالبان ادعای یکی از روزنامه‌های افغانستان مبنی بر کشته شدن رئیس این گروه را در جهت فریب افکار عمومی خواند. به گزارش ایرنا، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که ملا هیبت الله آخونزاده رئیس این گروه زنده است و این ادعا بی اساس و بدور از واقعیت است. روزنامه 8 صبح افغانستان روز یکشنبه ادعا کرده بود که سرکرده طالبان به همراه برخی دیگر از اعضای این گروه در انفجاری در کویت پاکستان کشته شدند. این ادعا در برخی از رسانه‌های افغانستان و فضای مجازی منتشر شد. رئیس جمهور افغانستان خروج غیر مسئولانه ارتش سرخ از این کشور را باعث تداوم جنگ و خشونت در افغانستان خواند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
رئیس جمهور اشرف غنی در پیامی به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ از افغانستان گفت هدف از جهاد مردم افغانستان استقرار یک نظام به خواست مردم بود تا نهادهای ملی و نظامی تقویت گردیده و از آن حفاظت شود. اما خروج غیر مسئولانه نیروها که هیچ تدابیری در آن برای آینده این کشور در نظر گرفته نشده بود افغانستان وارد جنگ چند بودی گردید که نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناها عزم پاشید.
هدف از جهاد بر حق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید. هموطنان صلح دوست، از این همه باید بیاموزیم دلیل اصلی شکست قشون سرخ وحدت ملی و صف واحد نیروهای آزادی خواه و مجاهدین افغانستان بود. اکنون برای افغانستان فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است، صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی ما حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردند، صلحی که اطفال، زنان، جوانان و تمام اقشار محروم افغانستان از آن مستفید شوند. ما بیاد داریم که تمام مبصرین شرقی و غربی به این باور بودند که شوروی به اشغال در افغانستان خاتمه نمی دهد و مبارزه ملی ملت افغانستان به نتیجه نمی رسد. ما با شکست دادن به قشون سرخ این نظر را غلط ثابت نمودیم. حالا هم تدبیر، وحدت و یک پارچگی ما این نظر را که گفته می شود افغانستان به صلح نخواهد رسید غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد.
رئیس جمهور شرایط کنونی را فرصت مناسب برای برقراری صلح خوانده تأکید کرد که در این فرصت نهادهای نظامی و ملکی حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردد. این در حال است که 32 سال قبل پس از بیش از جنگ 9 ساله ارتش سرخ در نتیجه جهاد مردم افغانستان ناگزیر شد این کشور را ترک کند. اما تا هنوز آرمان مردم افغانستان که تحقق حکومت اسلامی و پیشرفت و ترقی بوده در اثر مداخلات پیدا و پنهان بیرونی ها در این کشور تحقق نیافته است. مردم افغانستان خواهان ختم جنگ و تحقق نظام اسلامی هستند. اما هنوز جنگ و خشونت از مردم این سرزمین قربانی میگیرد. علما، دانشمندان، خبرنگاران و نظامیان در این کشور هدف قتل‌های هدفمند قرار میگیرند بدون آنکه کسی مسئولیت این قتل‌ها را به دوش بگیرد. دولت طالبان را متهم میکند و طالبان این اتهامات را رد میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گذرگاه سرحدی غلامخان در ولایت خوست در جنوب شرقی افغانستان گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری شفقنا، اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان اعلام کرد که نخستین محموله تجاری به مقصد کشورهای آسیای مرکزی از مسیر گذرگاه سرحدی غلامخان در ولایت خوست عبور کرده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است. برای نخستین بار 3 لاری حامل مواد صادراتی پاکستان از این گذرگاه عبور و به تاجیکستان ارسال شد. گذرگاه غلامخان در ولسوالی گردیز در 20 کیلومتری خوست واقع شده است و مرز طولانی با میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی پاکستان دارد. صدها میلیون دلار به بازرگانان افغانستان ناشی از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه خسارت وارد شده است. به گزارش خبرگزاری شفقنا، اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات اعلام کرد حجم زیادی از اموال موجود از جمله مواد غذایی و موترهای حامل مواد سوختی در گمرک اسلام قلعه در این آتش سوزی از بین رفت و بخشی از آن نیز به غارت رفته است. منابع محلی میگویند در این آتش سوزی بیش از 1000 اراده موتر سنگین حامل کالا در آتش سوختند. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه روز شنبه از یک تانکر گاز آغاز شد و شعله های آن به مکان های دیگر سرایت کرد و 20 تن نیز مصدوم شدند. برای مهار آتش سوزی در اسلام قلعه جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی داشت. گمرک اسلام قلعه از مهمترین گمرکات افغانستان در غرب این کشور است که بیشتر کالاهای تجاری از طریق این گمرک از ایران به افغانستان وارد و به دیگر کشورها صادر می شود. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرد که ملاحظات و نگرانی‌های ایران در زمینه اصل محرمانگی رسماً طی نامه‌ای به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که حفاظت از اطلاعات محرمانه در مباحث مربوط به مقررات داخلی آژانس مدت‌ها قبل به عنوان یک مسئله اساسی مطرح بوده است گفت با این وجود به رغم مقررات هنجاری موجود نشت یا دسترسی غیر مجاز به اطلاعات محرمانه آژانس در دو دهه گذشته چالشی اساسی در روابط میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران بوده است و تاکید کرد که طی دو دهه گذشته نگرانی های ایران در مورد عدم اجرای مناسبات تعهدات مربوط به محرمانگی به طور مکرر یادآور شدند که هنوز به طور مناسبی مورد رسیدگی واقع نشدند با اینکه نشت اطلاعات به رسانه ها عموماً از سوی کشورها انجام می شود اما بدون شک آژانس مسئول حفظ و حراست از اطلاعات محرمانه است و باید سیاست ها، طرح‌ها و فرایندهای لازم را برای رفع نگرانی ها وزن نماید یا در وضعیت موجود تجدید نظر نماید. غریب‌آبادی افزود به دلیل دامنه وسیع فعالیت های هسته ایران در حوزه های مختلف و فعالیت های راستی آزمایی گسترده آژانس در ایران و همچنین گزارش های تفصیلی تهیه شده توسط آژانس در مورد نتایج فعالیت های راستی آزمایی، افشای اطلاعات محرمانه پادمانی، خسارت های تجاری، فناوری و صنعتی به بار می آورد و تهدیدات امنیتی را برای کشور به همراه خواهد داشت. سرکنسول ایران در منطقه نخجوان جمهوری آذربایجان در دیدار با مقامات این کشور بر اهمیت تقویت همکاری‌ها در زمینه ترانزیت کالا و تبادلات مرزی تاکید کرد. سید عباس حسینی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان و مقامات جمهوری آذربایجان در دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان در منطقه نخجوان بر تقویت همکاری بین دو کشور تاکید کردند. بر اساس اعلام رسانه‌ها سرکنسول ایران در نخجوان با معاون رئیس اداره خدمات سرحدی و جنرال نیام‌الدین تقی‌یو فرمانده مرزی ویژه منطقه نخجوان دیدار کرده است. دو طرف طی این دیدار در مورد تقویت همکاری‌های مرزی، روابط متقابل و ترانزیت کالا گفتگو کردند. بعد از آتش‌بس در منطقه قره‌باغ کوهستانی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و آزادسازی مناطق هفتگانه این کشور، تهران و باکو خواستار افزایش همکاری‌ها بین خود شدند. منور مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه 2021 از فردا در شمال اقیانوس هند آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، این منور با حضور کندک‌های سطحی و پروازی نیروی دریایی ایران و روسیه برگزار می شود. در این منور علاوه بر کندک‌های سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش و سپاه، کندک شناوری روسیه متشکل از ناوشکن استوکی، ناو لوجستیکی کولا و یک هلیکوپتر حضور دارند. هدف از برگزاری منور مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه 2021 تحکیم امنیت در منطقه و گسترش همکاری‌های دو جانبه میان کشورهای روسیه و ایران است. از دیگر اهداف این منور میتوان با تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی و مقابله با دزدی دریایی و تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی اشاره کرد. همچنین در این منور تمرینات تاکتیکی متنوعی از جمله نجات شناور دچار حریق، آزادسازی شناور مورد تعرض قرار گرفته، تیراندازی علیه اهداف مشخص و سایر تمرینات تاکتیکی و عملیاتی پیش بینی شده است. مردم بحرین به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب این کشور تظاهرات گسترده‌ای را برگزار کردند. مردم بحرین روز یکشنبه در دهمین سالگرد انقلاب 14 فوریه با برگزاری تظاهرات در منامه و دیگر شهرهای این کشور بر ادامه انقلاب تا رسیدن به خواسته های خود تاکید کردند. معترضان بحرینی همچنین تدابیر سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه را محکوم کرده و شعارهای در حمایت از شیخ عیسی قاسم مرجع شیعیان این کشور سر دادند. فعالان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از تظاهرات مردمی در مخالفت با آل خلیفه منتشر کردند. نیروهای اشغالگر آمریکایی اقدام به تقویت حضور خود در نزدیکی یکی از میدانهای بزرگ نفتی سوریه در ریف ولایت دیروزور کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، منابع محلی اعلام کردند نیروهای آمریکایی روز یکشنبه لاری‌های حامل سلاح و تجهیزات پشتیبانی را از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی با عراق به پایگاه خود در نزدیکی چای نفتی علومر در ریف ولایت دیروزور سوریه وارد کردند. این میدان نفتی شامل بزرگترین چاهای نفتی در سوریه می شود و هدف از این اقدام تقویت حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در منطقه الجزیره در ریف دیروزور است. بر اساس این گزارش دو هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در پایگاه اشدادی در ریف الحسکه فرود آمده و پس از مدت کوتاهی و در حالی که 25 نظامی آمریکایی در این دو هلیکوپتر حضور داشتند به سوی شرق سوریه و مرز با عراق پرواز کردند. منابع رسمی سوریه از پاسخ پدافند هوایی این کشور به حملات موشکی رژیم صهیونیستی به اطراف دمشق پایتخت این کشور خبر داد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا با تایید این خبر افزود دشمن صهیونیستی ساعت 1:18 صبح از سمت جولان اشغالی اقدام به فیر موشک به موازی در اطراف دمشق کرده است. بر اساس این گزارش پدافند هوایی سوریه بیشتر موشک‌ها را راهگیری و سرنگون کرده است. هنوز جزئیات بیشتری از این رویداد گزارش نشده است. عزیزان شنونده سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، در ابتدای برنامه نگاهی به مطبوعات ایران دعوت میکنم گزارش همکار ما عالمی را از کابل بشنوید که نگاهی دارد به مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز افغانستان.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. فساد سازمان یافته مهمترین عامل فاجعه در اسلام قلعه عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: گمرک اسلام قلعه مهمترین دالان ترانزیتی حوزه جنوب غرب کشور است. به نظر می رسد تراکم بیش از اندازه وسایط نقلیه و موترهای حامل مواد سوختی در این مسیر و زمان توقف این موترها عامل اصلی حادثه است. در قانون گمرکات این طور آمده است که این موترها باید در طی یک روز کاری ترخیص شوند، اما فساد موجود در گمرک و مافیای قدرتمندی که این گمرک را کنترل می کند مانع از آن می شود که یک موتر در زمان تعیین شده از این گمرک ترخیص شود. عامل مهم دیگری که موجب می شود موترها هفته ها در این گمرک باقی بمانند زیرساختای این گمرک است. در نتیجه مدیریت ضعیف و موجودیت فساد، همچنین نبود زیرساختای اساسی در این گمرک موجب بروز حادثه شده است. حادثه ای که ابعاد خسارت آن بزرگ است و دود آن به چشم مردم می رود. اطلاعات روز می افزاید بنابر گزارش ها حدود 500 تانکر مواد سوختی تومه حریق شده است. اگر از زیان های زیست محیطی آتش سوزی مواد سوختی صرف نظر کنیم، برآوردهای ابتدایی حادثه نشان می دهد که بالغ بر 50 میلیون دلار به سکتور خصوصی خسارت وارد شده است. ابعاد این خسارت همچنین قطع برق در ولایت هرات و به صورت ملموس تر افزایش قیمت مواد سوختی در افغانستان بود. پیش بینی می شود تا روزهای آینده قیمت مواد سوختی در برخی از ولایت‌های کشور همچنان افزایش یابد و نیروهای آمریکایی و ناتو باید مسئولانه از افغانستان بیرون شوند. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: گزارش شده است که نیروهای آمریکایی و ناتو ممکن است مطابق توافقنامه دوحه در ماه می سال جاری به صورت کامل از افغانستان بیرون نروند. در کنار آن پیش بینی می شود در صورتی که دولت و طالبان با شدت بیشتر از گذشته به میدانهای جنگ برگردند و مذاکرات صلح دو طرف با شکست روبرو شود، احتمال افزایش نیروهای خارجی در افغانستان نیز متصور است. البته این احتمال فعلا ضعیف است، اما دور از تصور نیست. هشت صبح می افزاید: با گذشت 32 سال از خروج نیروهای متجاوز شوروی از افغانستان، تاکنون امنیت و ثبات سیاسی به این کشور بر نگشته است. روشن است که ترک افغانستان در شرایط چنین آشفته می تواند این کشور را وارد فصل تازه‌ای از ناتمامی ها و جنگ کند. در این حالت ممکن است امنیت جهانی بار دیگر از خاک افغانستان با تهدید روبرو شود. همچنان در کنار گروه طالبان، شبکه القاعده و گروه داعش ممکن است از زمین افغانستان گروه‌های تروریستی تازه‌ای سر بیرون کنند که به مراتب خطرناک‌تر از این گروه‌ها باشند. با توجه به این تهدیدات و نگرانی‌ها می‌طلبد که برنامه خروج کامل مورد مطالعه و بررسی مجدد قرار گیرد و روی امکان خروج مسئولان از افغانستان درنگ شود. و نگاهی می‌اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان حاشیه های مبارزه با یک جرثومه شوم چنین نوشته است. اداره لویس آرنوالی می گوید که در دو ماه گذشته قوس و جدی بیش از 224 پرونده مربوط به فساد کارمندان و بلندپایگان حکومتی را به اجرا درآورده و به محکمه سپرده است. بر این معنا که روزی 8 جریان فساد در اداره‌های دولتی کشور توسط سارنوالان بسته شده است. فرهنگ معافیت در گذشته راهی برای مسئول ماندن دایره مفسد کشور از تطبیق عدالت بوده است، دایره‌ای که امروز برای نجات خود از تطبیق قانون دست به دامن شایعات و ایجاد فشارهای روانی می‌زنند و با تبدیل برچسب‌های سیاسی، مذهبی، سمتی و گروهی بر روایت‌های عامه سعی بر یافتن راه گریزی از تطبیق عدالت دارند. در پایان راه مدنیت می افزاید در مسیر نوپای پایان فرهنگ معافیت مهمترین کار برای سارنوالان و مجریان قانون ساختن فضای سالم و شفاف است. سارنوالانی که به عنوان نمایندگان وجدان عمومی امروزه سردمداران طلوع پایان فرهنگ معافیت هستند، با این همه نتیجه این مبارزه ملی و چه بسا مبارزه کلی با فساد به مردم روحیه استادگی در کنار نظام و دفاع از آن و باور به جمهوریت و اعتماد می بخشد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکار ما عالمی در کابل. عزیزان شنونده، در ادامه نگاهی کوتاه و گذرا هم داریم به برخی از مطالب نشریات امروز چاپ جمهوری اسلامی ایران. روزنامه جوان در مطلبی با عنوان خط و نشان طالبان برای ناتو و آمریکا می نویسد تنش ها بین حکومت افغانستان با طالبان در حال تشدید شدن است. گروهی که دیروز اعلام شد 52% افغانستان را در دست دارد. از یک طرف دولت بایدن در حال بازنگری در توافق صلح با طالبان و ادامه حضور در افغانستان است و از طرف دیگر طالبان برای ناتو خط نشان میکشد که از این بیشتر در این کشور نمانند. این نه به نفع شما و نه به نفع مردم ما و شماست. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان دیروز گفت که مذاکرات صلح بین دولت افغانستان با طالبان تا ماه مارچ تکمیل نمیشود. بنابراین ما باید با اختیار پارلمانی برای سناریوهای مختلف آماده شویم. این یعنی اینکه آلمان هم به تبعیت از دولت جدید آمریکا قصد ندارد نیروهایش را از افغانستان عقب بکشد. همچنین قرار است وزرای دفاع از ائتلاف ناتو هم در روزهای آتی ماندن یا رفتن 10,000 نیروی این ائتلاف را بررسی کنند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که اعضای این ائتلاف باید با هم درباره آینده ماموریتشان در افغانستان تصمیم بگیرند و امیدوار است که بایدن نیز به همکاری نزدیکتر با این متحدان ادامه دهد. ولی در مقابل طالبان برای ناتو خط و نشان کشیده و هشدار داده که پیام ما برای نشست قریب الوقوع ناتو در سطح وزرای دفاع این است که تداوم اشغالگری و جنگ در افغانستان نه به نفع شما و نه به نفع مردم ما و شماست. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است که کسی که خواهان گسترش جنگ و اشغال است درست همانند دو دهه گذشته در قبال آن مسئول خواهد بود. فرصت سوزی های بایدن عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است. این روزها در حالی رسانه های غربی در تحلیل های گوناگون مدام مطرح می کنند که رئیس جمهور آمریکا فرصت زیادی برای بازگشت به برجام ندارد و البته بایدن خیلی نیز توجهی به این امر ندارد، از نگاه ناظران سیاسی ستیز آمریکایی ها در دوران ترامپ و بایدن و همچنین بی‌تعهدی و عدم انجام مسئولیت های قانونی توسط اروپایی ها به حد نهایی رسیده که اینها نشانه ای است از تداوم دشمنی غرب با ملت استقلال خواه جمهوری اسلامی ایران و این جریانات نشان می دهد بدهکاری اروپایی ها به ملت ایران در حال افزایش است و این بهترین شاخصه برای چگونگی تنظیم روابط سیاسی با ترویکای اروپا برای مقامات ایرانی به خصوص مجلس شورای اسلامی است. خبرگزاری فرانسه در گزارش با اشاره به تاریخ 21 فوریه یا 3 هوت 1399 نوشته است که بر اساس مصوبه مجلس ایران اگر آمریکا تحریم ها را لغو نکند فعالیت مفتشان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران محدود خواهد شد. دانپورت از مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن گفته که ایران می تواند به صورت اکثر مراحل مانند غنی‌سازی یورانیم را لغو کند و به عقب بازگرداند، اما اقداماتی که قرار است اتخاذ شود خطر جدی‌تری دارند و معکوس کردن آنها دشوارتر است. البته وزیر خارجه آمریکا با استقبال از آغاز خوب نماینده ویژه کشورش در امور ایران مدعی شد که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. آنتونی بلینکن در صفحه توییتر خود نوشت که از دیدن اینکه راب مالی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ایران آغاز خوبی در وزارت خارجه داشته است خرسندم. دیپلماسی اصولی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته است. ادعای وزیر خارجه آمریکا برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کردند که سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ما ندارد. پیامدهای یک تبره عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. همانطور که انتظار می رفت دونالد ترامپ در دومین دادگاه استیضای خود تبره شد. استیضایی که این بار در پایان دوره ریاست جمهوری برگزار شد، اما این دادگاه پیامدهایی نیز به همراه دارد. اولین که تبره ترامپ نشان داد محکومیت یک رئیس جمهور و حتی یک رئیس جمهور سابق در آمریکا تا چه اندازه دشوار است. وقتی شخصی همچون ترامپ دو بار از محکومیت در سنا جان سالم به در می برد، محکومیت رؤسای جمهوری بعدی آمریکا با اتهامات سنگین‌تری نیز تقریبا غیر محتمل خواهد بود. دوم این که استیضاح دوم ترامپ باب جدیدی را در آمریکا باز کرد، به گونه‌ای که از این پس رؤسای جمهور سابق کنونی و آینده با خطر استیضاح و محاکمه از سوی کنگره مواجه می‌شوند. و سوم رأی 10 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان و رأی 7 سناتور جمهوری‌خواه با محکومیت ترامپ در سنا نشان داد تا چه اندازه در داخل حزب جمهوری‌خواه بر سر ترامپ اختلاف نظر وجود دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت و همچنین برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و افغانستان. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حقیارتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در مسیر دانایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست. باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که هر روز برنامه در مسیر دانایی را دنبال میکنید. امروز درباره مسئله اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت میکنیم. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیمتان میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام علی نقی علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما خوبان همراه، از شما دعوت میکنیم که امروز هم شنونده برنامه در مسیر دانایی باشید.
اگر به سامرم افتد گذر سر و جان را، یا حضرت کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی، ز دست رفت شکیبم خدا کند به نصیبم، شود زیارت سهل سرای حضرت هادی، یا اگر به سامرم افتد گذر سر و جان را، کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی، یا حضرت ز دست رفت شکیبم خدا کند به نصیبم، شود زیارت سهل سرای حضرت هادی، به خاک عطر بهشتی پراکند اگر آید نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر محترمی پرسیدند من همسرم نماز نمی خواند، احساس می کنم که کافر است، چه کنم، طلاقش بدهم یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید. برادر بزرگوار دیگری هم پرسیدند درباره فرقه های اهل سنت خصوصا معتزله و اشاعره توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، نماز نخواندن افراد به دو صورت متصور است. گاهی وجوب نماز را منکر است و یا اینکه می داند نماز از ضروریات دین است. منکر ضروری دین کافر است و مشرک. چنین فردی شایستگی همسری را ندارد. اما اگر کسی با اینکه معترف به وجوب نماز است سستی و کاهلی می کند و نماز نمی خواند، یا گاهی می خواند و گاهی نمی خواند، این فرد مشرک نیست. زندگی با او نیز مشکل ندارد، اما باید با تدابیری مشکل ضعف ایمان و سستی در نماز او را حل کرد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب همانطور که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول را با ایشان مطرح میکنیم. استاد، برادر محترمی پرسیدن من همسرم نماز نمیخواند، احساس میکنم که کافر است، چه کنم، طلاقش بدهم یا نه؟ لطفا مرا راهنمایی کنید. جناب آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این که در روایت فراوانی داریم که با بی نماز ازدواج نکنید، بهش زن ندید، ازش زن نگیرید، باش معاشرت نداشته باشید، باش رفت آمد نداشته باشید، اینا همه قبل از کار هست. بعد از ازدواج نباید ما زندگی رو به هم بدیم. البته باید ایشون نهی از منکر بکنن، ایشون باید امر معروف بکنن، اون وظیفه رو بعداً عرض خواهم کرد. اما اون ایشون شنیدن که درستم هست، فراوان هم هست، اونها زمانی که انسان میخواد تصمیم بگیره، میخواد تصمیم بگیره که ازدواج کنه، باید دقت کنه که با چنین زنی ازدواج نکنه یا با چنین مردی ازدواج نکنه. نکته دوم این که خب شما وظیفه نهی از منکر دارید، اگر نهی از منکر کردید تکلیف شما تمامه، بعد وظیفه امر معروف دارید که خانم بانش نماز بخون. البته علاوه بر این که باید اون صورت فقهیش و صورت احکامش رو انجام میدید، حتما باید اون صورت ادبی و اخلاقی و روانشناسانه رو هم مراعات بکنید که اگر اینجوری بشه حتما اثر خواهد کرد، با تکرار حتما اثر خواهد کرد. شما وظیفتون این هست و مرتبا باید بگید و امر اهلک به صلات و صبر علیها، اهل خانواده خود به نماز امر کن و اصرار هم کن ادامه هم بده، با سماجت این کار ادامه بده. شما وظیفتون اینه. بعد از اینکه وظیفتون انجام دادید دیگه نباید نگران باشید که حالا چه اتفاق خواهد افتاد، چون برای شما دیگه چیز مشکلی نیست، شما وظیفتون انجام دادید. مطلب بعد این که اگر شما با هم مثل تو دوست بنشینید و شما از روش تربیتی استفاده بکنید برای اینکه مشکل رو حل کنید، وقت از این به بعد هر چیشون نماز بخونه شما در ثواب شریکید، کاری کنید که شون نماز خون بشه، که بعد از اینکه نماز خون شد شما تا آخر تا هرچی که شون نماز میخونه همه ثواب و نماز زمینی که به خودش داده میشه به شما هم داده میشه. این خیلی کار نداره، کافیه که شما بهش بگید خب خدا رو قبول داری یا قبول نداری. پیغمبر قبول اگر قبول نداشت باشی خب دیگه نمیشه باشی ازدواج، نمیشه باشی زندگی. حد قبول داری یا قبول نداری چرا حتما می قبول دارم. خب این خودی که قبولش داری، گفتی هر کس نماز نخونه این بلا به سرش میاد. آیات، روایات، فرمایشات بزرگان، اینها رو با زبان خوش، با مهربانی و در یک از کنم که فضای کاملا صمیمانه با هم صحبت کنید. بنده مطمئنم که اثر خواهد کرد و نباید صورت مسئله رو پاک کرد، باید مسئله رو حلش کرد. و این مسئله به نظر بنده خیلی راحت قابل حله. از اون طرف سخت‌تر بود، یعنی اگر آقا نمازخون نبود با توجه اون سلطه ذاتی و سلطه طبیعی که هست خیلی مشکل بود که خانم بخواد آقا رو نماز خون بکنه. اما از این طرف خیلی آسان تره، همون رقت قلبی که خانم ها دارن، آمادگی روحی بیشتری دارن از آقایون، خیلی راحت میشه این مشکل رو حلش کرد. منتها باید از راهش وارد بشه و اگر ایشون با روش های تربیتی بخواد وارد بشه یقینا مشکل رو حل خواهد کرد و آثارش هم خیلی زیاد خواهد شد، نگرانش هم از بین خواهد رفت. و همطور که اشاره کردم وقتی از این به بعد هر چی ایشون نماز بخونه، بچه‌هاشون نماز بخونن که از مادرشون متأثر هستن، همه اینها به حساب پدر هم نوشته خواهد شد.
عزیزان، علم فرق و مذاهب یکی از دانش‌های دیرین و دیرپای اسلامی است که از همان صده‌های نخستین اسلامی پا گرفته و همچنان مورد توجه اندیشمندان اسلامی است. یکی از عوامل پویایی و پایندگی این علم، پیوند نزدیک آن با حیات دینی و فرهنگی جامعه اسلامی است. هرچند آثار برجای نشان می‌دهد که همواره نوعی تعصب و روحیه تقابل بر این علم سایه انداخته و داوری‌های نادرست گاه چهره کاملا غیر واقعی از جریان‌های فکری مخالف به نمایش گذاشته است. اما با این همه هیچ مورخ و پژوهنده تاریخ تفکر اسلامی از این علم بی نیاز نیست. بررسی آرا و عقاید فرقه های گوناگون از یک جنبه دیگر نیز حائز اهمیت است. چنانکه می دانیم در مباحث فکری و اعتقادی از خردورزی و نقد و تحلیل نظریه ها و آرا گریزی نیست. طبیعی است که هر نقد و نظر عالمانه پیشاپیش نیازمند شناخت درست آرا و مقایسه دقیق میان آنهاست. علم فرق و مذاهب اگر به درستی آموخته شود میتواند ما را در شناخت دیدگاه‌های مختلف اعتقادی بینش و بصیرت بخشد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است.
در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال دوم برنامه را میپرسیم از حجت الاسلام محمدی. برادر بزرگواری پیامک دادن گفتند که درباره فرقه های اهل سنت خصوصا معتزله و اشاعره توضیح دهید. میشنویم توضیحات استاد محمدی را.
از کنم که بله، به لحاظ کلامی و به لحاظ اعتقادی مهمترین فرقه های اهل سنت البته دو فرقه هستند. یک فرقه نسبتا عقل‌گرا که بهشون معتزله گفته میشه، یک فرقه از خودم جبرگرا یا اخباری یا متنگرا که بهشون اشاعره گفته میشه. عمده فرقهایش به این دو تا هست، بحث عدل، معتزله اعتقاد به عدل و حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی دارن، اشاعره حسن قبح قبول ندارن، نه حسن قبح ذاتی نه حسن قبح عقلی. اونا میگن که حسن قبح فقط از شرع انتزاع میشه و عقل اینجا کاری نیست، اصلا عقل رو هیچ جا کاری نمیدونن. اشاعره قائل به جبرند که جبر هم جبر مطلق میدونن، میگن جز خداوند هیچ فاعلی وجود نداره، همه کارها کار خداست و چون کار خداست همه هم خوبه و فضولی هم نباید کرد. معتزله از اون طرف هم، یعنی از اون طرف افتادن، میگن که نه، کار خدا نیست، کار خود انسانه، اصلا خدا دخالتی نداره. نمازی شما امروز ظهر خوندید، اشعار میگن نماز خود خدا این کار انجام داده. این عنوان که میگه نماز من یه صفتیست که شما به این نماز نسبت میدید، وگرنه کاری نیستید شما، نماز خدا خوانده. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. معتزله میگن نه خیر، اصلا خدا اینجا دخالتی نداره، اینجا خدا اصلا اراده نداره، اگه هم اراده میداشت من میتونستم با اراده خودم خلاف اراده خدا عمل بکنم، که این همون تفویضه. میگن که خداوند در افعال اختیاری انسان رو به خودش واگذارش کرده، که شبیه همون اعتقاد یهودی هست، که اونم میگن ید الله مغلوله. یا ارز کنم که این عمده تفاوت بود که اشاعره عقل و عقلانیت رو کلن کنار میذارن، به ظواهر شرع عمل میکنن، ولی اینکه این ظاهر شرع خلاف عقل باشه یا حتی خلاف ظاهر ظواهر دیگه ای باشه، اونا دیگه چون عقل باید بیاد میگن نه، همین که ظاهر داریم کافیه، چون عقلش میاد همه مهم میکنه، جرح و تعدیل میکنه، میگه این ظاهر قوی تره، این ظاهر، اینا کار عقل دیگه، عقل کنار گذاشتیم دیگه اینم نمیشه، فقط همون خود ظاهر هست. از اون طرف معتزله عقل گرا هستن، منتها در عقل گرایی هم افراطی عمل میکنن، نه جبر درسته نه تفویض درسته، بلکه بین این دو تاست. خدمتتون عرض کنم که در طول تاریخ غالبا حاکمیت و قدرت با اشاعره بوده، چون نظر اشاعره برای حکام و ظلم و جورشون، خیانتشون و جنایتشون خیلی بهتره. امام حسین کی کش؟ خدا. تمام شد دیگه، دیگه نمیشه یزید رو تخته کرد، یزید کاری نبود، خدا این کاری کرده. معاویه مثلا این قصد از کجا ساخته؟ از پول خدا، او هم که خب خلیفه خداست دیگه، همینطور. و لذا جبرگرایی رو بنی امیه به طور رسمی تبلیغ میکردن و ترویج میکردن. در یه برهه کوتاهی در زمان مأمون عباسی و مدت کمی هم برادرش معتصم عباسی حمایتی از معتزله شد، بعد هم دوباره باز برگشتن، از همون زمان معتصم عباسی باز دوباره حکام طرفدار پرپاقرص اشاعره شدن تا الان. الان این سلفیون تکفیری ها که کاران انجام میدن، این همه پیرو مکتب اشعریگری هستن و با همون توجیهاتی که هست کردم هر کاری که انجام میدن توجیه میکنن، یه ظاهر رو پیدا میکنن، ما حدیث داریم که فلان صحابه پیامبر این کارو کرده پس کار خوبیست، حدیث داریم که پیامبر چنین گفته است، حالا این حدیث پیامبر سندش صحیح هست یا نیست، اگه سند صحیح هست با عقل معارضه، با قرآن معارضه، با ده ها رو باید دیگه تعارض داره، نه دیگه یک سند داریم کافیست. این باعث میشه که هر کاری و هر اشتباهی رو توجیه بکنن و هیچ کس هم نتونه حرفی بزنه. الان قریب به اتفاق همین مذهب اشعریگری حاکمه و به ندرت اون روشنفکرانشون مکتب اعتزال رو هم قبول دارن. بتونی که من از کلام خیلی خلاصه بود، وگرنه در طول تاریخ و همین الان هم بعضیشون معتزله رو حتی شیعه میدونن. مثلا من تو کتاب درسی وهابی‌ها تو عربستان دیدم که ابن ابوالحدید رو که یه دانشمند سنی معتزلی متعصبی هم هست در ردیف علمای بزرگ شیعه اسمش آورده بودن، در مثلا شیخ طوسی و سید مرتضی و چند تا از علمای بزرگ شیعه می‌خواستن اسم ببرن، یکی از اسمایی که آورده بودن ابن ابوالحدید معتزلی بود که سنی متعصبی هم هست ایشون در اعتقادات خودش. همین که معتزله هست به همین دلیل نه، حالا باز عرض کردم که تا حدی معتزله در حد تشیع همینها، در حالی که نه اینجوری نیست، شیخی سیست که امامت رو قبول داشته باشه و معتزله امامت رو قبول ندارن. بله اونها به امیرالمومنین خیلی احترام میکنن، خیلی دوستش دارن و او رو افضل از همه میدونن. همین ابن ابوالحدید در بین صحابه پیامبر امیرالمومنین افضل از همه صحابه میدونه و در همون اول جلد اول شرح نهج البلاغه هم ثابت میکنه که امیرالمومنین از همه افضله. اینو هست، اما این چه بخواد امیرالمومنین خلیفه خدا، خلیفه بلافاصله پیامبر بدونه و امام بدونه، نخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی هم به پایان رسید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا خد. دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای لحظه های ناب نیایش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان ارجمند، در این ثانیه های معطر زبان به ذکر الهی باز می کنیم و در قرار بندگی دیگر سجاده دل را به سمت کعبه عاشقی باز می کنیم. در سومین روز از ماه شریف رجب با برنامه از آنگاهی قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در سال روز شهادت دهمین پیشوای معصوم امام هادی علیه السلام هستیم. این روز را خدمت همه شما دوستداران خاندان وحی تسلیت میگیم.
فروغ
فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی، که هر کجا رود افتد به دام صیادی. به دانه ای در یک دانه می دهد بر باد، نه گوش هوش و نه چشم بصیر نقادی. چنان اسیر هوا و هوس شدم که نپرس، نه حال نغمه سرایی نه طبع وقادی. دلا دل از همه برگیر و خلوتی بپذیر، مدار از همه عالم امید امدادی. محیط کون و مکان نقطه بصیر وجود، مدار عالم امکان مجرد و مادی. تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی، صحیفه ملکوتی و نسخه لاهوت، ولی عرصه ناسوت بهر ارشادی. مقام باطن ذات تو قاب حسین است، به ظاهر عرشه در این خاکدان ایسادی. کشیدی از متوکل شدائدی که به دهر، ندید دیده گردون زهی شدادی. گهی به برکه در رندگان گهی زندان، گهی به بزم می و ساز باقی عادی. ز سوز زهر و بلاهای دهر جان تو سوخت، که بر طریقه آبا و رسم اجدادی.
ابوالحسن علی ابن محمد النقی صلوات الله و سلام علیه.
خداوندا، پهنه هستی جلوگاه جمال توست و شکوه خلقت مظهر جلال تو. هر کس جز تو را بخواند ناکام است، و هر که غیر تو را جوید تهیده است. در این بازار سرمایه خلوص است و تو مشتری دلهای بیریایی. پروردگارا، با برکت پیشوای من حضرت امام هادی، ما را به راه راست هدایت فرما و از سبوی هدایت آن امام همام سیراب من کن. عزیزان، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:07 خواهد بود. ایجاد ارتباط عاشقانه با معبود و معشوق ازلی و عبادت فراوان از ویژگی‌های برجسته امام هادی علیه السلام بود. در این باره نوشتند: همواره ملازم مسجد بود و میلی نیز به دنیا نداشت. عبادتگری فقیه بود. شبها را در عبادت به صبح می رساند بی آن که لحظه روی از قبله برگرداند. با پشمینه‌ای بر تن و سجاده‌ای از حصیر زیر پا به نماز می استاد. شوق به عبادتش به شب تمام نمی شد. کمی می خوابید، دوباره بر می خواست و مشغول عبادت می شد. آرام زیر لب قرآن را زمزمه می کرد و با صوتی محزون آیاتش را می خواند و اشک می ریخت. هر که صدای مناجات او را می شنید می گریست. گاه بر روی ریک ها و خاک ها می نشست. نیمه شبها را مشغول استغفار می شد و شبها را به شب زنده‌داری می گذراند. از امام هادی علیه السلام چندین دعا و زیارتنامه بر جای مانده که از مشهورترین آنها زیارت جامعه کبیر است. این زیارت دارای سند صحیح بوده و از نظر بلاغت نیز در بالاترین درجه قرار دارد. شروح متعددی به فارسی و عربی بر این زیارت نوشته شده. زیارت جامع کبیره دارای مفاهیمی بسیار عالی و مطالبی بدیع است. از دیگر